المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تقدم في مبحث اعتبار النية في العبادات أن الشهيد الثاني ذكر مواضع من الفروع الفقهية في مختلف الأبواب أن في هذه الفروع أفتى الفقهاء بعدم اعتبار الجزم بكفاية النية ولو عن غير جزم ومرددا. نتعرض إلى بعض هذه الفروع ثم تعرض لغاية العبادة أو غاية النية في العبادات. حاصل كلامه أن للنية في العبادات غايتان، إحداهما التمييز يعني ينوي المكلف حين إتيان العبادة ما هو المأمور به وما هو يجب عليه الإتيان به وامتثال أمر الله فيه، فلا بد له من تمييزه حتى يتمكن من قصد امتثال أمر الله. الثانية يعني الغاية الثانية للنية في العبادات قال استحقاق الثواب، ثم أضاف إليه غاية ثالثة وهو الاجتناب من العقاب، الخلاص من العقاب الخالد. فهذه الغايات الثلاث ذكرها الشهيد للنية في العبادات. ثم قسم الواجب إلى قسمين، الأول ما كان من الواجب يكون غرض الشارع من إيجابه مجرد تحققه في الخارج، نفس تحققه لا بعنوان أنه عبادة كالجهاد في سبيل الله، مثلا الأمر بالمعروف، حفظ النفس، الدفاع. هذه الواجبات ذكرها الشهيد أن غرض الشارع من إيجاب هذه الواجبات مجرد تحققه في الخارج. و الثاني ما كان الغرض من إيجابه من الواجبات تكميل النفس، رشد النفس، كمال النفس و جلب رضوان الله، ابتغاء مرضات الله و سائر الآثار المعنویه و من تلك الآثار استحقاق الثواب و العقاب، استحقاق الثواب و الخلاص من العقاب. ولكن الذي يمكن و ينبغي أن يقال في المقام أن قوام عبادية كل عبادة بقصد الامتثال، والوجه في ذلك أن العبادة والعبودة ليست حقيقتها إلا امتثال أمر المولى، فإذا أتى العبد ما أمره الله تعالى و مولاه و قصد امتثال امر المولا، يكون نفس هذه العملية، نفس هذا الفعل في الخارج يكون عبادة، ليست عبادة إلا هذا. فهین اذن کل ما امر الله به تعالی، کل ما امر الله به تعالی بلا فرق بین انها الواجبات اصلا، سواء کانت توسلیه او التعبدیه، سواء کانت غسل الثوب او الجهاد او الصلاة الحج الزکات الخمس، لا فرق بین شیء من العبادات کلها اذا ات العبد واجبا من الواجبات ای واجب کان به قصد امتثال امر المولا یسیر ذلک العمل به مجرد هذا القصد عبادتا. مثلا یغسل المرء ثوب بعلها او ولدها، او الانسان یغسل ثوب نفسه لأی دائن و به ای غرض و به ای قصد و به ای نیت، مثلا یغسل من البول مرتين و یغسل من الماء یعنی المتنجس مره واحده، ولكن في غسل موضع عز الكلب مثلا يجب على نفسه ان التعفير مثلا، والمرات والدفعات التي يفعل الغسل في تلك المرات اذا كان بغسل امتثال امر الله، يعني یقصد فی نفسه ان الله تعالی لما امرنی به غسل بول یعنی الملبث بالبول المتنجس بالبول فی المرکن مرتین لما امر الشارع به هزا، انا به غسل امتثال امر الله تعالی اغسل المتنجس بالبول فی المرکن مرتین، او یکتفی به تطهیر محل الاستنجا مثلا به حجر و المدر مثلا کما برده فی النصوص، یکتفی به هذا به قصد امتثال امر الله. کل ذلك کل ما ورد فیه امر من الشارع ولو کان توسلیا، امر من الشارع امرا توقیفیا، التوقیفی عام من التوسلی و عبادی، اذا قصد المکلف امتثال امر الله یسیر ذلک الفعل عبادتا. فبل فرق بین العبادیات و التوسلیات، العبادیات هو یعنی العبادیات انما تطلق على خصوص الواجبات التي لا يتحقق الامتثال بها الا بقصد امتثال امر الله، اما توقیفیات و غیر العبادیه الامتثال لا يتوقف على قصد امتثاله، يتحقق الامتثال بعین، ولكن عبادیت ذلك الفعل الواجب التوسلی عبادیتها تتوقف على قصد امتثال. فهذا هو الملاک و الضابطه فی عبادیت الواجبات و غیر عبادیتها، و ایضا تبین من ذلك ان كل واجب ملو کنه توسلیا یمکن ان یقع على وجه العباده اذا کان به قصد امتثال امر الله، اتا به العبد به قصد امتثال امر الله. ثم تعرض الشهید الى ان غایت ثانیه یعنی استحقاق الثواب ولو لم یکن فی سوق المکلف، ولو لم ینبه استحقاق الثواب، ولو لم ینبه الخلاص من العقاب، فقط اتى امر المولا و امتثل به قصد ان الله تعالی هو المستحق للعبودیه من دون ان یقصد ثوابه ولا الخلاص من عقابه هذا ايضا يتحقق به العباده هذا ورد في النص فعلى اي حال الغايات في العباده اما غايات اخرويه يعني ثواب والعقاب الخلاص من العقاب والترتب الثواب او غايات محققه او غاية محققة لعبادية العبادة لعبادية العبادة فالغاية على قسمين غاية دخيلة في عبادية العبادة وغاية غير دخيلة مثلا افرض شخصا قصد امتثال امر الله من غير قصد الثواب والعقاب الخلاص من العقاب ولا مثلا امتثال امر الله لانه وجدها اهلا وجد الله تعالى اهلا للعبوديه للعبوديه لم يقصد شيئا من ذلك فقط قصد امتثال امر الله هذا يكفي في تحقق العباده عباده العباده ولو لم يقصد الثواب ولا الخلاص من العقاب ولا درجه الاحرار درجة الأحرار لم يقصد شيء من ذلك مع ذلك العبادة تتحقق بنفس قصد امتثال أمر الله تفسير این که در این مطلبی که قبلا بودیم یه مطلب راجع به مواردی بود که شهید گفتن که نیتی که در عبادات جزم درش یعنی جزم در نیت رو که گفتیم معتبر هست در عبادات بحث قبلی بود دیگه جزم در نیت معتبر هست بعدش هم معلوم شد چیه چون جزم اگر نباشد اون مأمور به قابل قصد امتثال نیست نه مأمور به باید تعیین بشد تو شما بتونید که قصد امتثال اون امر رو بکنید چه امری کدام امر میخواد قصد امتثال بکنید باید جزم در نیت داشته باشید ایشون میفرماد که بعضی از موارد استثناء شده یعنی به این معنا که فقها فتوا دادن به عدم اعتبار جزم در اون موارد حالا این از چه بابیه این موارد استثنایی که ایشون زیاد ذکر میکند بعضی از اینها نص خاص داریم مثلا در من شک بین این آخر شعبان و اول رمضان این مثلا خب نص خاص وارد شده بعضی از این موارد نص خاص وارد شده بعضی از جاها که تردید هست به خاطر این که اونجا اون واجب توسلی که نه ادا میشه حالا چه ایشون جزم در نیت داشته باشه چه نداشته باشه حالا من دوستم از موارد مثالشون زیاده مواردش مثلا دارد که الصلاة المنسیه المشتبهه بین ثلاث رباعیات ثلاث رباعیات یعنی ظهر و عصر و عشا سه تا هستن که چهار نماز چهار رکعتی هستن دیگه اول مشتبهه بین الاداء و القضا خب یه چهار رکعتی به عهده شخص هست میدوند که قضا شده نمیدوند که ظهر یا عصر یا اشاست خب بالاخره اونی که بر عهده اوست این چهار رکعتی هست آیا اینجا حتما باید جزم بدوند که اینی که الان داره به عهده او هست الان داره انجام میده جزمن و جزم داشته در نیت که این چهار رکعتی که من دارم میخونم باید جازم باشم که به عنوان ظهر مثلا این به عهده من هست یا عصر یا عشا اینجا فقها فتوا دادن نه همون یک چهار رکعت بخواند ولو اینکه جزم هم نداشته باشد که آیا اونی که در ذمه او هست ظهر یا عصر یا عشا کافیه خب این نص داریم و اتفاق در فتوا خب این برای ما کافیه و علاوه بر این قبلا هم عرض کردیم اصل معتی به خارجی که چهار رکعتی باشد، من میدونم بهش امر دارم، قضا بر من واجب هست این معتی به. حالا عنوانش هم اگر ندانم، قصد امتثال امر به چهار رکعتی رو چی آقا میتونم داشته، میتونم یک صلات رباعیه به ذمه من هست، امر متوجه اون هست، پس این معتی به انجام میدم متعلق امره. حالا اینکه ممکنه کسی تشکیک بکنه بگه نه خب شما اونی که الان به ذمه شما هست یقینا میدونید که ظهر یا عصر یا عشا که نمیدونید، پس احتیاط اقتضا میکنه که شما سه بار چهار رکعت بخونید، یکی به عنوان ظهر، یکی عصر، یکی عشا، تا اینکه ذمه شما فارغ بشه یقینا از اونچه که چی آقا مشغول شده. این شبه هست دیگه. بله، الاشتغال الیقینی یسعد الفراغ الیقینی، یقین دارید که یکی از این ستا یا ظهر یا عصر یا عشا به ذمه شما آمده، درست آقا؟ خب احتیاط چی اقتضا میکنه؟ که هر سنوان بیارید. خب اینجا احتیاط رو واجب ندونستن چون نص وارد شده و اتفاق فتوا هم هست، این میشد که مجزی در مقابل اون احتیاط اماره هست و احتیاط دیگه منتفی میشه موضوعش، چون احتیاط اصل این اماره هست مقدم برونه. بله دیگه، وقتی که بنا شد که او یک چهار رکعتی رو اکتفا بکند یا دور بین این اون میشد چی آقا؟ اختیاری. یعنی اقضمافات کمافات، شما نمیدونید که اون مافات شما جهری بودی یا اخفاتی، لکن این امارهی که اینجا قائم شده است اون این بر اون حاکمه که در اینجا این خصوصیت بفرمایید شرطیت یا خصوصیت یا این وجوب یا این شرط یا بله در واقع جهر و اخفات میشد جزء شروط مثلا یا اجزاء، به یک اعتبار اجزاء میشد، اجزاء به اصطلاح وصفیه میشد، وصفیه برای اجزاء صلات. بله این ساقط میشه به خاطر این امارهی که قائم شد دیگه، اون ساقط میشد که اینجا احتیاط لزومی نداره. ایشون این رو ذکر کرده به عنوان این که جزم در نیت معتبر نیست. خب این در واقع ما میخوام بگیم که اقرب به این هست که این از قبیل استثناء به دلیل اماره خاص هست، نص و فتواست، علال قاعده بالاخره این مأمور به او الان معین نیست که این رباعی که بر ذمه او هست مثلا الان اینی که الان در خارج انجام میداد همین به عنوان چی رو به انجام میداد؟ یه رباعی، رباعی مافی ذمه. آیا اونی که ازش فوت شده رباعی مافی ذمه بوده یا رباعی به عنوان زور یا عصر یا عشا یکی از اینا بوده؟ یکی از اینا بوده، مافی ذمه مطلق که ازش فوت نشده، که چیز اونی که فوت شده بوده این نبوده، پس این خلاف قاعده میشه. یعنی قصد امتثال نسبت به اون مأمور به، چون علم نداره اون رو، اصلا عالم به اون نیست اون چی بوده کدوم بوده. فلذا اینجا ما از قبیل همین استثناء به خاطر وجود نص و فتوا میگیریم. بله نه دیگه، وقتی که دلیل قائم شد نص و فتوا به این که این یک رباعی کافی است، بله دیگه، و همون نحوی که شارع فرمود کافی هست که رباعی باشد متعرض جهر و اخفات نشد، این میشه چی آقا؟ مخیر میشه. این لسان دلیل حاکم، لسان دلیلی که حالا اسمشو مقید میذارید یا حاکم، که در واقع این میشد که مخصص اون عمومی که فرمود اقزمافات کمافات، توجه فرمودید، یا اطلاق اون اقزمافات کمافات، کمافات این تقیید میزند مگر از حیث جهریت و چی آقا؟ اخفات، چون که یک چهار رکعتی نمیتوند واجد اون خصوصیت جهر مردد بین ثلاث هست، توجه فرمود میشه مخیر. از این نص این رو میفهمیم این اون اختلاق اقزمافات کمافات رو چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. علایران این از مواردی است که یا یه جایی دارد که مثلا ایشون گفته که و منها از زکات المردده بین الوجوب و ند علا تقدیر بقاء المال و عدم بقائه. یه مالی بود در وسط سال حد نصاب رسیده، زکات بهش تعلق گرفته، میدونه، یقین داره، ولی این مال در جایی هست، او در شهر دیگری هست، نمیدونه که اون مال اصلا باقی مونده یا باقی نمونده، مردده، اطلاع نداره، سر از سلام رسیده. اینجا گفتن که تردید در نیت داشته باشه، با همون با اینکه تردید نیت هم دارد، این به همین حالت اون زکات رو بدهد مجزیه. خب این به خاطر اینکه اون واجب ادا شده دیگه، زکات چیزی جز ایصال مال به مستحقش آقا نیست. خب ایصال مال به مستحق میشه، حالا شما جزم در نیت داشته باش یا نداشته باش، این در واقع میشد از اون واجباتی که علی القاعده نباید جزم در نیت دخیل در اداش باشد. این با اون اولی چی آقا فرق داره؟ طبعاً. یا مورد سوم میگه نیت صوم و نیت و منها نیت صوم آخر شعبان المردده بین الوجوب و نت. این سومی اصلا نص خاص داریم، نص خاص داریم که کسی که مردده بین آخر شعبان و اول رمضان هست به نیت همون اصطلاح آخر شعبان انجام بده، یا به نیت همون مافزمه، یعنی اون چرا که خدای تعالی بهش تکلیف کرده که اگر رمضان باشد رمضان حساب بشد، بنابرای اگر رمضان بود بعد رمضانم میشد، یعنی حساب میشه، اول جازم نبودا. بله این نص وارد شده، اصلا نص خاص به همین مضمونی که گفت وارد شده اینجا. اینا پس بعضیش به نص فتواست، بعضی علی القاعده هست. و مثلا ایشون گفته که ولیس الصلات فی الثياب المتعدده عند الاشتباه بالنجاسه و الطهاره بالماء المطلق و المضاف عند اشتباه ما من هذا القبيل لان الجمع هنا واجب لانه من باب ما لا يتم الواجب الا به. گاهی چند تا لباس میشد، میدونیم که بالاخره ما این لباس متعدد بوده و مردد بین نجس و طاهره، میدونیم یکی از این دو طاهره، مثلا فرض کنید دوتا شما اوریان هم نماز بخونید باطله، باید ساتر داشته باشید، نمیدونید این پاکه با این نماز بخونید، خود جمع میخونید، یک بار با این میخونید یه بارم چی آقا با اون میخونید، آیا این ازباب تردید در نیته؟ میگه نه، این ازباب احتیاط جمع هست دیگه، بالاخره آخرش به این نتیجه میرسه که قطعا اون میخواد بگه اونجایی که در حین اتیان تردید در نیت باشه اما بعد از انجام عمل پایان عمل قطع تفصیلی از این تردید متولد بشود، باز اونجا علی القاعده چی میشه؟ جایز. اینم یک ضابطه ای شده الان که چی؟ کل ما اذا کان هناک تولد من تردید علم تفصیلی به تحقق المعمور به، اون تردید، اون گونه تردید دیگه مضر چی آقا؟ نیست. موارد مختلفیشون ذکر کردن که ما نمیخوام همه رو احصا بکنیم، ولی در میان اینها میشد کسی تأمل بکند به صورت قاعدمند اینها رو منضبط بکند. التفات فرمودید یا به خاطر این است که علم تفصیلی به امتثال از این تردید متولد میشد در پایان عمل که اونجا جایزه، یا به خاطر این است که ادای واجب یعنی جزم در نیت دخیل در ادای واجب نیست، مثل ایصال المال الی الغیر، توجه فرمودید که همونجه که عرض کردیم بالاخره این زکات یا خمس باید داده بشه، چون والا این که تردید داشته باشید که آیا این باقی یا نه، چون اگر فقها گفتن اگر این مال و زکات بعد اینکه تعلق گرفت بعد نصاب رسید در وسط سال اگر چنانچه از بینم رفته باشه ایتای اون زکات مستحبه فتوا دادن، و اگر باقی باشه که خب واجبه. این نمیدونه الان آیا این باقی یا نه، امرش دایره بین قصد استحباب و قصد وجوب. حالا شما چه قصد استحباب بکنی چه قصد وجوب بکنی، اگر چنانچه بدی مجزی هست، یعنی عبادت شما چی هست آقا؟ صحیح. یعنی این جزم دخیل در صحت این و اجزای این امر عبادی شما چی آقا؟ نیست. البته اینجا همجایی که داشتم میگفتم الان تکلیف واقعی ها چون استصحاب به شما میگه که موضوعه که متعلق نصابه چی هست آقا؟ باقیه دیگه، باقیه، یعنی شما مکلف هستید ولی جزم در نیت نمیتونید داشته باشید. در اینجا نیاز به مجزی دارید دیگه، تکلیفتون باقیه به حساب استصحاب، چون قبلا میدونید که نصاب تعلق گرفته، نمیتونه باقی یا نه، که اگر باقی نبود مستحب بود، اگر باقی بود واجب بود. منتهی مراتب این تکلیفی که الان بر عهده شماست، میخواد که مبرع ذمه شما میخواد، آیا جزم دخیل در تبرئه ذمه هست در ادای این واجبه؟ جواب این است که آقا اینجا جزم معتبر نیست. چرا؟ چون اون غرض از واجب علم یقینی دارید که قطع دارید که غرض از واجب به این چی میشه آقا؟ بله؟ ادا میشه. اینا هم پس ضوابطش مختلفه. بعضی هم که نص داشتیم، پس سه قصد شد، یا نص فتوه داریم آقا در اون مورد که تردید مثل نیت شعبان در ما داده بین شعبان و رمضان، یا اینکه آقا این غرض از این تشریع واجب ادا میشد و جز در نیت در اون دخیل چی آقا نیست، یا که بفرمایید که علم تفصیلی متولد میشد. التفات فرمودید ولو اینکه در حین اتیان تردید دارید، ولی علم تفصیلی متولد میشد. مجموع این مواردی که من دیدم ازشون، این سه قسم میتونیم، این موارد رو که شون ذکر کرده، موارد زیاد از 20 بیشتره، همه اینا رو میتونیم در این سه قسم ما دستبندی بکنیم حرف ایشون رو. اما غایت نیت در عبادات، ایشون در عبارتش ملاحظه میفرمایید، میگد که اول میفرماد که برای نیت دو غایته، یکی تمیز هست، یکم استحقاق ثواب، بعد این خلاص از عقاب رو هم اضافه میکند، میفرماد و هذه غایت ثالثه، این یه غایت ثالثیه. سه تا غایت، تمیز، استحقاق ثواب، خلاص از عقاب، این سه تا رو ایشون ذکر میکنه. خب بعد گفتی که آقا واجبات دو قسمن، کل واجبات شریعت دو قسمن. قسم اول چیه؟ اون است که اونی که غرض مهم شارع است، که داعی شد که شارع مقدس بیاد این وجوب رو تشریع بکند، اصلا خود نفس وجود اون واجبه. آقا جهاد چرا واجب شده؟ چون اگر نباشد اسلام و مسلمین از بین میرن، خب کفار هجوم میکنن، کفار همیشه هرگز خواهان وجود مسلمین که نبودن که. بله، دارد اون آیه شریفه که اگر چنانچه اینا میل اینا بود، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ان اشد الناس للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. خب اینا هرگز یاری راضی نیستن که بخوان که به اسلام مسلمین اصلا وجود داشته باشن تو صفحه عالم، اینجور بودن. خب اینجا، در اینجا شارع چی رو جعل کرده؟ جهاد رو، دفاع رو. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا. اگر این دفع نباشه و دفاع نباشه، دیگه اثری از اون معابد و مساجد و معنویت و شاعر دین و مذهب نمونه. این نفس خود این جهاد، نفس خود این دفاع، اصلا تحقق وجودیش در خارج، اصلا خود این وقوع این عمل در خارج، خود این وجود تکوینی، این موجب حفظ دین میشه، موجب حفظ مسلمین میشه. نمیشه آقا اینجور دیگه. حالا یه نفع قصد و قربت هم نکنه، لا تو چاله میدون باشه، بری تو میدان جهاد، یک ترم حریف 100 بشه، اون آقایی که شب و روز تصمیم میکشیده و عبادت میکرده یک نفر هم نتونه بکشه. خب بالاخره اون غرض جهاد با کار اون آقای لاتو چاله میدون انجام نشده یا شده؟ شده دیگه، دشمنه که به درک واصل کرده، مسلمین از دستش راحت کرده. و غرض از این تشریع جهاد چی بود آقا؟ اینه که مسلمین محفوظ بشن از هجمه چی آقا؟ دشمن. بله، اما اینکه اون انجام دهنده ثواب آخرت رو میبرد یا نه، مسئله دیگری است. چه بسا که در روایت دارد که خدا تعالی دین رو به یک رجل فاسق هم یاری میکند. این دلیل نمیشه. من غذا غزوتن ابتغاء لاقال ما له الا ذلک. کسی که جهاد در راه خدا هم بکند، انگیزش گرفتن گیر آوردن یک سربند، سربند چقدر بی ارزشه. اقال این سربند میخواد یه سربندی رو، مثال در این روایت اومده، یه سربند رو این عاشق شده میخواد بره بجنگه اون گیر بره از اون طرف بگیره. حالا غنیمت هایی مثل ساعت مچی و نمیدونم انگشتر فلان رو و از این انگیزه ها ممکنه در اونجا بیشتر باشه. حالا روایت چطور این اقال مثال زده از عجایبه که حتما لابد پیدا میشد یک کسی که یک انگیزه اینجوری داشت، مثلا که مثلا غذا غزوتن ابتغاء لاقال، ولی اینکه میخواد که بوده میدونم آیا کسی رغبت میکرد که بره تو میدان جنگ بجنگه به خاطر اینکه اقال به دست بیاره؟ این از عجایبه. یعنی مثال اون حقیقیشو میزنه، میگه ما له الا ذلک، او از اون جهادی که رفته و خونم داده و کشتم شده، فردا آخرت جز اون اقال واسه چیز دیگه نیست. اما در هر حال غرض از این جهاد انجام میشه. لازم ایشو میگه که غرض شارع از این اینه. از ثانی اونیست که غرض اهم چی باشه؟ کمال نفس، کمال نفس باشه، استحقاق رضای پروردگار باشه، جلب رضوان الله باشه. اینها رو ایشون قسم دوم کرده. خب حالا ما میخوام عرض بکنیم که در میان اینایی که شما تقسیم فرمودید، ما بالاخره یک سری از واجبات داریم که اسم اینا رو میذاریم که عبادیات یا تعبدیات. در اصطلاح اصول، به اصطلاح متأخرین از علم اصول و محققین از علم اصول، که تعبدیات رو گفتن که الواجب و تعبدی ما یعتبر فی قصد الامتثال. قصد امتثال و قصد قربم توجه داشته باشید یه چیز بیشتر نیست، دوتا نیست در علم اصول. قصد امتثال امر الله این همون قصد قربت. وقتی که انسان امری را از شارع امتثال میکند، انجام میدهد در خارج به قصدی که امتثال امر او رو بکند، نه اینکه خود نشون بدهد یا غرض دنیوی داشته باشد یا اغراض دیگه، فقط و فقط این رو انجام میدهد. مثلا این شستن لباس، خب تو زنستون دو بار لباس شستن رو حتی یه بار آب سرد رو بگیری دو به دست بزنی و اینجور سردی تحمل بکنی، خب معلوم که دوبار سخت داره. ولی این دوبار رو فقط بخواهی گفته اگر دوبار اینو نشوری از بول، این پاک نمیشه، انجام میده به این قصد دیگه. حالا علیه این میشه عبادت. چرا؟ چون قصد امتثال امر مولا کرده. ولی آیا این از واجبات تعبدی میشه؟ نه، واجبات تعبدی نیست که قصد امتثال در اتیان او و در خود امتثال او دخیل باشه. قصد امتثال در تحقق امتثال چی باشه آقا؟ دخیل باشه. صلات رو، حج رو، فلان رو، اینا رو که انسان اگه قصد امتثال امر مولا نکنه، اصلا امتثال امر مولا با اون نمیشد. اینا میشه عبادیات. یعنی به عبارت دیگر واجباتی هستن که شارع مقدس به عنوان انها عبادتون اینا رو امر کرده. یعنی گفته که من امر کردم به این فعل که به عنوان عبادت شما انجام بدید، نه کیف متفق. این صلات اینه، حج اینه، صوم اینه، توجه فرمودید. اینایی که عبادیاتن امر کرده شارع اینا رو که به عنوان چی آقا انجام داده بشه؟ آقا عنوان عبادت، نه کیف من. ولی در قصد صوم و امثال هم شارع امر کرده انجام بدید، اما معتبر نکرد درش قصد امتثال. از این عواملی که در مورد واجبات توسلی در شریعت وارد شده، ما چیزی جز این نمیفهمیم. یعنی فرض در این است که اگر عواملی باشن که از این عوامل استفاده جز تحقق اون مأمور به وجوب تحقق ایجاد مأمور به، چیزی دیگر اشاره ازش نخواد. ولی اگر واجبات از این قبیل نباشن، از اون ادله واجبات ما استفاده بکنیم که شارع علاوه بر ایجاد مأمور به اتیان ها به قصد امتثال امر الله، این رو هم درش ملحوظ کرده. این رو از کجا میفهمیم؟ از لسان خود ادله میفهمیم. توجه فرمودید، از لسان ادله بفهمیم و هر چرا که به اصطلاح از قبیل این گونه باشه باید قصد امتثال درش معتبر باشه و الا اون امری که شارع به اینا کرده امتثال نمیشد. این در مجموع عبودیت هر فعل عبادی آقا متقوم هست به قصد امتثال. خب حالا این کبرایی که گفتیم بازم من تکرار میکنم، فرق بین توسلیات و تعبدیات چی آقا؟ نداره. تکرار میکنم ببینید، عبودیت هر فعلی یا عبادی بودن هر فعلی متقوم هست به قصد چی آقا؟ امتثال امر اون. فرقی بین توسلیات و غیر توسلیات چی آقا؟ تعبدیات نداره. یعنی غسل صبح که توسلی هست، شما اگر قصد امتثال بکنی این میشه چی آقا؟ عبادت. عبادت که چون ثواب برش چی میشه آقا؟ مترتب میشه. اما تعبدیات کدومن؟ اونی هستن که اصلا امتثال اون، تحقق امتثال اون منوط باشد، درش شرط باشد، درش معتبر باشد که قصد امتثال امرش بکنی. این تعریف شده دیگه. حالا آهاد این واجبات رو باید بریم سراغ ادلهش در فقه، اونجا از کیفیت امر شارع استفاده بکنیم که آیا اونها از قبیل کدوم یکی از این اقسام هستن. خب معلومه دیگه، معروف بین فقها و نص و فتوا اتفاق دارن که عبادیات مثل همین صلات و صوم و حج و اینا که در اینها معتبر شده، شارع اصلا اعتبارها عبادتن هم در آیات شریفه. توجه فرمودی؟ بله. این از غایات عبادت. و نکته هم که خب البته معروف و مشهوره که غایت عبادتی که ایشون میفرماد، دیگران هم گفتن که قصد ثواب، قصد خلاصی از عقاب و هر کسی این قصد رو نکند و فقط بخاطر خود خدای تعالی. بله، این لفظ یا خود خدا گفتن راحته، یک لفظی است که از دهان میپره. اما این شأن امیرالمؤمنین بوده که عبادات رو، نماز رو، سایر طاعات رو برای خود خدا انجام میداده، نه برای ثوابش و نه خوف از عقابش که عبادت احرار هست که انشاءالله خدای تعالی نصیب ماها بکند. و السلام علیکم.